هشتگ خبر.
ساخت 60 شناور در کشور تا پایان سال. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت با توجه به نیاز حوزه دریایی هم‌اکنون 26 فروند شناور در حال ساخت داریم که تعداد آن تا پایان سال به 60 و تا سال آینده به 83 فروند خواهد رسید. محمد راستاد در بازدید از بنادر شرقی هرمزگان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان برای افزایش تجارت دریایی و سرمایه‌گذاری بنادر شرق استان هرمزگان گفت: برنامه‌های توسعه‌ای مناسب و مختلفی در بنادر شرق استان هرمزگان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مد نظر قرار گرفته است تا تجارت دریایی و سرمایه‌گذاری بیشتری در بنادر این بخش صورت گیرد. و ادامه داد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بندر تجاری سیری که از نظر ظرفیت، زیرساخت و روبره‌ها شرایط مناسبی خواهد داشت و در این حال برنامه‌ریزی مدونی برای صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی از این بندر مد نظر قرار گرفته است. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه پروژه احداث اسکله بندر سیری 80% پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان بهار سال آینده به بهره برداری میرسد، گفت سامانه اطفای حریق بندر سیلیک نیز پیشرفت مناسبی دارد. راست افزود طرح جامعه بندر سیلیک در یک افق 15 ساله و در 3 مرحله 5 ساله مصوب شده و در قالب این طرح جامعه این بندر پروژه ها مشخص است تا با تکمیل روبانه ها شاهد رونق فعالیت های اقتصادی و تجاری در بندر سیلیک باشیم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی، روی خط اقتصاد، خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. من ناصر خیرخواه هستم و در برنامه امشب روی خط اقتصاد با شما شنوندگان هستم در طی یک ساعت پیش رو و تلاش میکنم در جمع پرتلاش همکارانم به هماهنگی خانم محمد پناه و حضور بهنام سلیمیان صدا بردار و مدیریت و تهیه کنندگی شهرام جهانبازی تا ساعت 8 شب با مهمترین اخبار اقتصادی که به تحلیل بیشتر اونها خواهیم پرداخت با شما شنوندگان باشم. در برنامه امشب در هفتم بهمن 1399، روزی که روز جهانی گمرک نامگذاری شده، همراه شما هستیم و به بهانه امروز و به رسم معمول در باره یک پرسش عمومی در برنامه تا پایان این برنامه که خواهید شنید میتونید از طریق 30,036,37 نظر بدید در مورد عملکرد گمرک، مخصوصا اون قشر از مخاطبان رادیو تخصصی اقتصاد که با گمرک به نوعی در ارتباطن. روی این سامانه 30,036,37 پیام خودشون رو برای ما ارسال کنن. به این برنامه خوش آمدید. روی خط اقتصاد. فرهیختگان، صاحب نظران و فعالان اقتصادی، همونطور که میدونید وظایف گمرک شامل وصول اوایل یا درآمدهای گمرکی، حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست‌های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات، نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات، صادرات و ترانزیت کالا، ترخیص کالا از هر لحاظ به ویژه مجوزهای واردکنندگان کالا مشتمل بر مجوز بهداشت، مجوز استاندارد کالا و نظایر اون که به طور حتم غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی هست، در برنامه امروز روی خط اقتصاد تا ساعت 20 و در روز جهانی گمرک نظرتون رو با شماره پیامک 303637 در مورد عملکرد گمرک و هر آنچه که به ذهن شما میرسه و یا راهکارهایی که میتونه به کیفیت خدمات بهتر گمرکی در ایران منجر بشه با ما در میون بگذارید در برنامه امشب روی خط اقتصاد و در مورد عملکرد گمرک ایران سخن بگید. و آنچه در برنامه امشب به اون خواهیم پرداخت: انتقاد از بی‌توجهی به حمل و نقل عمومی در بودجه 1400، رسیدگی به تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی و ادامه داشتن این رسیدگی‌ها، رتبه 15 ایران در عرصه علم و دنیا، خام فروشی نفت از واقعیت‌های موجود تا ظرفیت‌ها، هشدار شدید در خصوص پیر شدن ساختار جمعیت و راهکارهای جوان نگه داشتن جمعیت. همه و همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد. شنوندگان عزیز، خواهش میکنم که به برنامه امشب اگر گوش میکنید درباره گمرک بیشتر صحبت خواهیم کرد و شما شنوندگان میتونید درباره مسائل گمرکی و آنچه که از گمرک انتظار میره و یا راهکارهایی که برای گمرک در روزی که روز گمرک هم نامگذاری شده به طرح دیدگاه نظر خودتون بپردازید. سامانه پیام کوتاه ما 303637 هست. شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 19:08 دقیقه است و سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما شنوندگان هست برای اظهار نظر در باره موضوعات مهم اقتصادی که بیشتر هم درباره اون صحبت کردیم. الان هم میتونید که به طرح نظر بپردازید و میدونید یکی از آنچه که ما به عنوان یک موضوع محوری در ایران مورد توجه عامه مردم هست، موضوع خام فروشی در حوزه فرآورده‌های حوزه نفت خام هست و ارزش گذاری تازه که با توجه به فرآورده‌های استحصالی از اون میتونه به اقتصاد کشور به عنوان یک افزودنی یک ارزش افزوده مهم تلقی بشه. اجازه بفرمایید که در این باره بیشتر با شما صحبت بکنم و شما رو در جریان قرار بدم. مصاحبه ویژه‌ای در این باره خواهیم داشت و به سمت عرضه اطلاعات بیشتر جلو خواهیم رفت. شب خیر شنوندگان عزیز. امروز وزیر نفت یکی از خبرسازترین ها بودند، چون چند موضوع رو مطرح کردن، هر کدوم خبری جداگانه است. اما وزیر نفت با تاکید بر اینکه در دولت 13 بهتر وزارت انرژی داشته باشیم، گفت صادرات گاز دارای اهمیت راهبردی است و بسیار مهم. اما به این پرسش میخوام بپردازم که آیا صادرات گاز خامفروشی است یا نه، و چطور صادرات نفت بد بود و خامفروشی است. آقای احمد سرامی فروشان، عضو محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با ما هستن تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز جناب آقای خیرخواه، دستاوردکاران و شنوندگان مختلف.
خیلی متشکرم. مایلم که در این باره بیشتر بفرمایید و آیا آنچه که امروز مطرح شده به چه مفهومه؟
ازم به خدمتتون که خب بحث نفت و فرآوردهای نفتی و مشتقات نفت و گاز و پتروشیمی.
آقای سرامی میتونم خواهش کنم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. حتما. ازم به خدمتتون که بحث نفت، مشتقات نفتی و فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی یک گستره‌ای داره در زمینه نوع نگرش، نگاهش، تولیدش، صادراتش و به هر ترتیب هر آنچه که شما در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی بهش در واقع نگاه می‌کنید. خب LPG یا صادرات گاز یا صادرات نفت به هر حال یک بحث تولیدی است. یعنی شما زمانی که اقدام میکنیم و تصمیم میگیریم برای اینکه بدونی از منابع خدادادی استفاده بکنید و اون رو به سطح زمین بیارید و فراوری انجام بدیم، به هر حال یک تولیدی روش انجام شده. حالا این بحث تولید یه بخشیش برمیگرده به استفاده حالا صنایع داخلی برای اینکه بخواد فراورده تبدیل بشه، یک بخشیش هم برمیگرده به اینکه به بازارهای بین‌المللی برسه و در بازارهای مقصد حالا به نوع نگاه طرف خریدار استفاده بشه. نگاه خیلی مهمه جناب خیرخواه در رابطه با نفت یا گاز، و اینکه ما به هر حال همیشه سعی کردیم در دولت‌های مختلف با نگاه‌های مختلف، حالا یه مدار پایین‌تر، یه مدار بالاتر، یه مدار با نگاه روز، یه مدار مسائل مختلف، اگر نگاه اقتصادی به موضوع بندازی، من فکر میکنم شرایط نگاه ما از اون سیطره سیاسی در بیاد بهتره، چون ناخودآگاه نفت و فرآورده‌ها همیشه در همه حال، در همه دوران‌ها، در همه ممالک دنیا، چه آنهایی که تولید کنندن، چه آنهایی که خریدارن، چه آنهایی که وارد کنندن، به هر حال یک پایش به سیاست‌ها برمیگرد. اما اگر ما بتونیم نگاه اقتصادی به نفت و به فرآورده و به گاز بندازیم، من فکر میکنم نگاهمون از یک چارچوب بهتری برخوردار میشه.
وقتی صحبت از خامفروشی میشه، آیا این موضوع موضوعی است که در مورد گاز هم صادقه، یا اینکه فقط در مورد نفت ما میتونیم در این باره سخن بگیم؟
ببینید، شما به هر حال به یک تولید میرسید. بعضی وقتا یه سری کالاها، نه فقط در رابطه با نفت، خیلی کالاها یک زمانی وقتی تولید میشه به عنوان یک ماده خام برای یک پروسه تولید دیگری استفاده میشه، یا یک کالای واسطه‌ای در نظر گرفته میشه. عرض میکنم که باید نگاه بکنیم در اون مقطع این LPG یا این گاز صادراتی ما در واقع چه نگاهی بهش میشه. ما یه زمانی میایم از گاز استفاده میکنیم به عنوان یک فراورده که بریم دیگر محصولات رو ازش بگیریم، یک نگاه یه جهت میبریم استفاده میکنیم در کوره ها و میسوزونیم، نگاه مصرفی بهش نگاه میکنیم. به هر حال میزان تولید، یک زمانی شما بعضاً به تولیدات 6 میلیون بشکن در یک مقطع کوتاهی از نفت رسیدین، 5 میلیون نمیدونم اگه اشتباه نکنم تقریبا این مقدار صادر میشد، 150,000 بشکه، 1 میلیون بشکش هم در واقع برای صنایع داخلی و داخلی مصرف میشد. خب این نگاه ها در اون مقطع بهترین تصمیم ها شاید بوده. چون نفت یک چیزی هستش که مثل شاهراهه، مثل یک رگه زیر زمینه، هر آن ممکنه شما یک سری منابع مشترک پیدا بکنی، خب هر آنکه که استفاده بیشتر میکنه خب منابع بیشتری هم میبره. یا نگاهی که دوستان ما تو بخش و بدنه حالا ملی نفت میکنن، امیدوارم بیشتر بحث ملی باشه تا دولتی، چون بعضی وقت بحث ملی و دولتی با هم قاطی میشه، یه مقدار دچار اختشاش ذهنی میشیم ما. اما اگه نگاه ملی به موضوع بندازیم قطعا دستندرکاران هم به همین نگاه در واقع جلو میرن. نه بحث صادرات گاز صرفا بحث خام فروشی نیست، بحث صادرات، بحث نگهداشت بازارهای هدف و اینکه ما در چه وضعیتی باید این بازارها رو نگهداریم. چون باور بفرمایید من به عنوان یک فعال اقتصادی، به عنوان یک بازرگان، اینا من به ذات قاطع عرض میکنم که نگهداشت بازارها در شرایط تحریم، در شرایطی که ما از هیچ گونه از کمترین نگاه های حمایتی بین المللی داریم بهره میبریم، باور بکنیم سخت ترینه و همین رو اجازه بدن که ما بتونیم در واقع توسعه بدیم و بتونیم با شرایط بهتری جلو بدیم. حالا مباحث تحریم، برداشتن تحریم، نگاه بهتر به شرایط، خب اینا همه در واقع میتونه کمک بکنه. فقط اجازه بدیم که بازیگردان های نفت و مشتقات نفتی یا گازی تصمیم گیرندگان باشن، چون خود بازیگردانی نفت به نظر من از مشکل ترین کارها در سطح دنیاست. فرقم نمی کنه که شما در آمریکا بشینید، در چین بشینید، در آسیای مرکزی بشینید، باور بفرمایید پیچیده ترین و مشکل ترین تصمیمات در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در واقع گرفته میشه.
خب اینها درست، ولی یه اشاره کوتاهی هم داشته باشم اگر ممکنه، چون زمان هم خیلی محدوده، به سخن مهمی که وزیر نفت گفتن و اون که پیشنهاد کردن برای دولت 13 وزارت انرژی در کشور تأسیس بشه. میدونیم که این موضوع هم در سطح بین المللی تجربه شده و همین که چندین سال هست در ایران در پاره از محافل به پیش کشیده شد. آیا این رو یک نکته مهم میشه تلقی کرد و چگونه با این ساختار اجرایی و مدیریتی میتونیم به این موضوع دست پیدا کنیم؟
شما کاملا اشاره درستی فرمودید، مثل همیشه و بسیار ظریف نگاه میکنید. بحث مدیریتی خیلی مهم. شما ممکنه بیاید و به راحت ترین شکل ظاهر قضیه رو ببینید و بگید این خوبه یا بهتره که ما این اسمشو داریم از الف بذاریم به، اما ساختار مدیریتی، مدیریت استراتژیک اون ساختار و اون لوازم مورد نیاز، شما مثل یک سرباز که میخوای وارد جبهه بشی در حال نیاز به یک ادوات داری، اون مدیری هم که در واقع میخواد این ساختارمندی بکنه، این استراکچر کار، این فونداسیون کار رو میخواد ببنده در هر وزارتخونه که حالا اسمش عوض میشه یا مراتبش عوض میشه یا معاونین عوض میشن، به هر دلیل معاونت ها عوض میشه، به هر ترتیب شما باید بیاید و اون مدیریت رو در واقع اول نقش ببندید. اما ما در حوزه صادرات فناوری نفت و گاز پتروشیمی علل اصول با بحث احداث یا بحث تشکیل یک وزارت انرژی کاملا اعتقاد داریم و فکر میکنم برای یک کشور فناور و دارای منابع بزرگ و سطح اول و اولویت دار در نفت و گاز داشتن یک وزارت انرژی به نظر من خیلی سنگین‌تر، رنگین‌تر و دوچار و در واقع میشه گفت عاقبت اندیشی خوبیه در واقع.
بسیار خوب، امیدوارم که این اتفاق بیفته. میخوام اشاره بکنم به سخنی از رهبری که بارها هم مضمون جمله این هست که بحث بر سر فروش نفروختن نفت نیست، بلکه توجه به فروش حداقلی است که بتونه کفایت بکنه، در این حال ما ارزش این رو هم بتونیم حفظ بکنیم. نکته اینه که این وزارت انرژی چقدر بتونه سیاست های متعادل دنبال کنه. ما کشورهای صادرکننده بزرگی مثل امریکا یا عربستان سعودی داریم، به کشورهای نفتخیزی که در حاشیه خلیج فارس هستن، همه به سمت استفاده از انرژی های نو میرن. در ایران به لحاظ اینکه ارزان فروشی عمومی در اتفاق میفته و در قدر این انرژی ها دونسته نمیشه برای تبدیل به ارزش افزوده بیشتر در حلقه ها و زنجیره های بعدی خودش، امیدوارم این اتفاق بیفته.
امیدوارم ما هم دقیقاً همین اعتقاد داریم. ببینید کشور علی مثل آمریکا و عربستان خب معضلات و گرفتاری های ما رو ندارن. حالا به هر دلیل قطعاً عربستان اگر اومد به سهمی از آرامکو رو فروخت، برای این فروخت که بیاد و طرحهای توسعه‌ای رو برای انرژی جدید در واقع سرمایه بذاره، ما متاسفانه این اقدام رو که نمیتونیم بکنیم که شرکت نفت رو میدرسه سهام پذیری بکنیم یا اوراق قرض ملی برای درست کنیم یا شاید الان تفکر زودیم. اما به هر طرزی آن کسی هم که میاد به تفکرات آینده نگهدانه نگاه میکنه در رابطه با فروش نفت و استفاده از آنچه که از آوری میکنه و صنعت استفاده میکنن برای حالا صنایع جدید یا تکنولوژی های برتر یا استفاده از انرژی نو، به هر حال تمام اینها یه پولی داره. این پول از کجا باید بیاد؟
درست.
اصلا شما نمیتونید این نفت رو بفروشید یا مثلا خرج بکنید. ما باید بری بعد سرمایه‌گذاری خارجی استفاده بکنید، دعوتشون بکنید یا سرمایه‌گذاری بکنن. در هیچ جای دنیا اینو مطمئن باشید مثل ایران، اگر این به قول پیچیدگی ها و این بوروکراسی های بیش از حد، خود بوروکراسی هم شما میدونید ساختار مدیریتیه، اما نگاهش باید مثل نگاهش نمیشه. اگه بتونن دوستان حتی یک کلاسی در رابطه با بوروکراسی بذارن، به نظر من بعد این خیلی باز میشه و خیلی دلپذیرتر میشه بحث بوروکراسی. اما بوروکراسی که ما میشناسیم بیشتر میگن کاغذبازی یا مانع تراشی یا سنگزایی سخت گذاشتن، جوزایی سخت گذاشتن و این دو چیزا.
بسیار خوب.
اما به نظر من باید این پول از خارج بیاد.
انشاءالله. بسیار خیلی متشکرم از شما. کاش فرصت بیشتری داشتم که میتونستیم این مصاحبه رو دنبال کنیم، ادامه بدیم. به لحاظ محدودیت زمانی باتون خدافظی میکنم آقای سرامی فروشان، عضو محترم اتحادیه صادرکنندگان نفت.
خواهش میکنم. ما افتخار من در خدمتتون هستم و خوشحالم که شما همچنین باشین و تشریف
بدید. ممنونم. زنده باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
امشب در روز جهانی گمرک ازتون خواستیم به پیامک به سامانه پیامکی ما 30,367 نظرات و حرفای خودتون رو در مورد عملکرد گمرک ایران بگید و در میون بذارید. از نقش گمرک در کاهش قاچاق تا تجربیات شخصیتون 30,036 اون رو با مخاطبان رادیو تخصصی اقتصاد به اشتراک بگذارید. منتظر پیام‌های کوتاه شما شنوندگان هستم. امروز هفتم بهمن ماه 99 وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت در رقابت با کشورهای پیشرفته دنیا با دانشگاه‌های بین‌المللی تونستیم جایگاه خوبی رو در توسعه علمی دنیا کسب کنیم و جزو 20 کشور دنیا باشیم. همچنین رتبه 15 در عرصه علم در مجامع بین‌المللی دنیا با داوری داوران بین‌المللی کسب کردیم، اون هم در رقابت‌هایی که گاهی نابرابر بوده. غلامی گفت 45 پارک علم و فناوری در ایران، 37 پارک توسط وزارت علوم مدیریت میشه و 6000 شرکت دانش بنیان در همین پارک‌های فناوری داریم، زمانی که به بیش از 137 مرکز رشد در کشور مجهزیم. وزیر علوم تحقیقات و فناوری اضافه کرد ظرفیت توانمندی در سطح استاندارد بین‌المللی وجود داره و قطعاً بخش‌های مختلف اجرایی که به این سمت بیان توفیقات اونها افزایش پیدا خواهد کرد. در زمینه این خبر و توانمندی جوانان و دانشمندان ایرانی صحبت می‌کنم با آقای دکتر احمدعلی یزدان‌پناه، مدیر محترم پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت علوم. اگر به ما پیوستین آقای دکتر بهتون سلام میکنم و شب بخیر. ظاهرا هنوز ارتباط ما برقرار نشده. خب تا برقراری ارتباط به پرسش محوری برنامه امشب برگردم که گفتیم در روز جهانی گمرک میتونید به 30,367 پیام کوتاه بدید و در مورد عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دیدگاه و نظر خودتون از تجربیات شخصی گرفته تا مسائل مختلفی که در این حوزه هست در میان بگذارید. الان که از شنوندگان ما البته بسیاری نوشتن که به گوش وزیر محترم برسانید مکاتبات رو بایگانی نکنند. وزیر نفت رو هم میتونید به برنامه خودتون دعوت کنید تا پاسخ خوب باشن. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، سخنان امروز وزیر علوم رو شنیدیم، ارزیابیتون چیست و به ویژه نکته مهمتر این که آیا با توجه به ضرورتایی که در کشور وجود داره، این رتبه ها چقدر تونستن به حل مسائل مبتلا به اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور کمک بکنن در حوزه‌های مختلف مبتنی بر علم و دانش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار مهمی رو شما بر اساس این شاخصی که ما بهش رسیدیم مطرح فرمودید و من سعی میکنم که در همین زمینه بیشتر هم صحبت بشم با شما و امیدوارم که مخاطبین ما مطالب من رو خوب دریافت کنند و بتوانیم زمینه ساز قرار گرفتن در رتبه های بالاتر باشیم. عرض کنم هر ساله خوب استظهار دارید جامعه جهانی بر اساس شاخص‌های کاملا علمی کشورها رو دسته‌بندی می‌کنه و رتبه‌بندی می‌کنه. ما خوشبختانه در پایان سال 2018 میلادی تونستیم رتبه 15 رو در تولیدات ملی کسب کنیم. این اتفاقیه که واقعا میشه گفت یک برنامه‌ریزی بسیار طولانی مدت و استراتژیک اتفاق افتاده تا ما تونستیم به این رتبه برسیم. خب همه مخاطبین ما میدونن که چشمانداز سال 1404 هجری شمسی بر این هستش که کشوری توسعه یافته باشیم. یکی از ملاکای توسعه یافتگی دقیقاً در جایگاه علمی و فناوری است. هم در سطح منطقه ما این جایگاه رو خوشبختانه پیدا کردیم و هم در جهان تونستیم 15 رتبه رو داشته باشیم از نظر تولید علم. خب تولید علم بر اساس چه ملاکایی اندازه‌گیری میشه؟ یکی از ملاکای مهمش بحث مقالات ISI هست. خب ما توی اینترنشنال ساینس ایندکسینگ در واقع با یه ملاکای کاملا علمی فنی تونستیم با قدرت حضور پژوهشگرانمون، دانشمندان ایرانی، این شاخص رو به عدد بسیار خوب بالای 15 برسونند. اینا در واقع صاحب نوشته های و فرضیه های علمی و تحقیقاتی هستند که توانستن یافته های تحقیقاتشون رو در مجلات بین المللی منتشر کنند. خب استنادی که به این نتایج و این یافته ها میشد جواب سوال شماست. یعنی چند اندازه ما میتونیم از علم زدگی، مصرف علم به تولید علم برسیم؟
این سوال مهمی است که بعد به ابداعات و اختراعات هم ختم بشه. اتفاقا آقای دکتر نکته همینه. ما وقتی به فارغ التحصیلان ایرانی نگاه میکنیم میبینیم که رتبه سوم دنیا رو کسب میکنیم. وقتی به آمار دانشگاه ها نگاه میکنیم از چین بالاتریم، در حالی که اون جمعیت میلیاردی داره. ولی در حوزه مهارت فارغ التحصیلان در رتبه 91 جهان مینشینیم و متاسفیم که نتونستیم نیروی ماهر مورد نیاز کشور رو تامین کنیم یا به حل مسائل مبتلا به که در ایران هست بپردازیم، از جمله اونچه که در مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی شهرهاست، اونچه که در حوزه محیط زیست، خودرو و نیازهای عمومی است، ساختمان‌سازی بر اساس دوام و زیبایی شهری و صنعتی سازی اون و خیلی چیزهای دیگر که همه نکته عموما در جهان نگاهشون به سمت دانشگاه‌ها و خروجی اونهاست.
با ظرافت مسیر رو شما هدایت کردید در بحث مهارت ها. ببینید ما فراگیری دانشجو در محاکان دانشگاه به طرف علمه. علم در پایان کار خودش به هر حال باید به مهارت تبدیل بشه، مهارتی که جامعه بتونه بر اساسش مشکلات خودش رو حل کنه. الان دانشگاه ها در تیپ های جدیدشون سوق پیدا کردن به این که هم آموزشی باشن، هم پژوهشی باشن، هم مسئله حل کنن از جامعه و هم نیازهای متناسب با تقاضایی که تو جامعه هست رو پاسخگو باشن. اینه که استناد ایجاد میکنه. ببینید عزیز من، ما انتظار داریم که اگر استنادی به مقالات علمی ایران میشه در جهان، یعنی بیش از 50% دانشمندان ما تو این رتبه 15 دانشمندان شیمی، فیزیک و حوزه علم مواد بودن. یعنی اینا اینقدر قدرت تولید علم داشتن که در تمام جهان ما رو به این درجه رسوندن. باقی سایر رشته‌ها بودن. خب شیمی و فیزیک چیه؟
پایه همه
علوم دیگر.
علوم دیگر خب. و پایه همه مواد مورد نظر در همه مصنوعات.
خب حالا میفرمایید آیا تونسته مسئله رو حل کنه؟ من با اطمینان عرض میکنم یه روزی توفیق نصیب بنده شد.
میخواستم پیش تصدیق کنم که
صنایع پتروشیمی ایران در کنار مسئولین رده بالای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بودیم، به کمک رؤسای دانشگاه ها در اون از ما خواستن که شما که این همه موفقیت ها در دانشگاه ها دارید و دانشگاه های خوب جهان رو ایشی دو تاشو شما در رتبه های زیر 500 تونستید کسب کنید، آیا واقعا میتونید مسائل ما رو حل کنید؟ شنیدیم نیم ساعت اینها برای ما صحبت کردن مسائل در بحث نفت و گاز چیه. باور بفرمایید همه مسائلشون رو که با یکی از اساتیدی که صاحب 100 مقاله در رتبه بسیار بالای جزء دانشمندان جهان شناخته